بدایی استاد فلاح، جلسه 92، 11/12/97.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی به نور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن قدومک به رحمتک یا ارحم الراحمین. خب امروز یه حدیث خیلی ویژه میخوام بکنم از آقا امام صادق نقل شده که با یک راوی داشته صحبت میکرده به نام فضیل. حضرت میفرمان که تجلسون و تحدثون، از جناب فضیل حضرت میپرسند که شما میشینید با هم دیگه میشینید با هم گفتگو بکنید؟ قال قلت نعم جعلت فداک. گفتند که بله، به هر حال ما میشینیم با هم دیگه میشینیم و گفتگو داریم و اینها. حضرت میفهمند تلک المجالس احبها، من این مجالس که شیعیان برگزار میکنن رو دوستشون دارم. ف احیو امرنا یا فضیل، میگن پس امر ما رو ای فضیل احیا بکنی. فرحم الله من احیا امرنا یا فضیل، خداوند رحمت بکنه کسی رو که امر ما رو احیا بکنه. خب حالا این احیای امر توی روایت های مختلف جلوه های مختلفی پیدا کرده. توی این روایت از توضیحی که برمیاد تصویر یه مقدار معرفت عاطفی آمیخته به معرفت پیدا کرده. احیای امر یه جلوه اینجا ازش نشون داده شده. فرحم الله من احیا امرنا یا فضیل، من ذکرنا او ذکرنا اندهو فخرج من عینهی مثل جناح الذباب، غفر الله ذنوبه ولو کان اکثر من زبد البحر. حضرت می فرمان که خداوند رحمت کند کسی که امر ما رو احیا بکنه. خب جمله بعدی توضیحی است دیگه، کسی که ما رو یاد کنه یا ما پیشش یاد بشیم، از ما ذکری بره نزد او و متأثر بشه و در چشمهای او اشکی جمع بشه ولو به اندازه یه بال مگسی هم باشه، خداوند متعال گناهاشو میبخشه، ولو این گناه ها به اندازه یه کفهای روی دریا باشه که خب خیلی زیاده. پس ببین حضرت از کجا شروع کردن؟ از دغدغه این که دور هم باشید گفتگو کنید با هم دیگه. بعد گفتن که اینو ما دوست داریم، کلن اینو دوست داریم. بعد هم گفتن، تشویق کردن که امر ما رو احیا کنید. احیای امر ما اینطوره که یاد کنید ما رو، یا مثلا اگه از ما یادی شد متأثر بشید، یعنی به اصطلاح به صورت قلبی با یاد ما مواجه بشید و به اصطلاح یک عشقی رو، شعله عشقی رو زبانه بدید دور هم که هستید و پیش خودتون و اینها، این در واقع احیای امر ما محسوب میشه. خیلی بخوایم جمع جور اینا بگیم، احیای امر اینجایی میشه یک پیوند قلبی رو حفظ کنید، یک پیوند قلبی رو با صفت چی؟ با صفت اجتماعی، با صفت جمعی حفظش کنید. امروزه اینجور چیزا میشه چی؟ بله. میشه مجالس روزه، هیئت میشه، بله. و غیر از اون هم میتونه باشه، حتی توفیق به صلاح جلسات مباحثه که شما دارید اونم میتونه باشه که مثلا فضای سیالی داره، یا احیانا توی کلاس ها و اینها ما مده هامون هیچ کدوم نیستن و ایلا میگفتیم به ذکر توسلی، حالا که حدیثش رو خوندیم ذکر توسلی بکنیم. داریم کسی؟ بله آیه گنج خانم، آیه فقط یه چیزی یه سلام داده بشه، نه خیلی هم نمیخواد. آقای علی بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. چقدر نام تو زیبا ابا عبدالله، قصر در کوی تو دریاست ابا عبدالله، دستگیری ز گدا گردن هر ارباب است، کار ما دست تو آقا ابا عبدالله سنجاب. ما که باشیم که سنگ تو به سینه بزنیم، ما که باشیم که سنگ تو به سینه بزنیم، سینه زن زینب کبرا ابا عبدالله. راوی میگه فراموش نمی کنم زینب بنت حیدر، چنان ندبه می کرد بر ابا عبدالله، فتنادا به صوت حزین یا رسول الله صلی علیک ملائکت السما، هذا الحسن مرملا بالدماء مسلوبا امام الردى،
خیلی ممنون. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما یک بخش رو متاسفانه نتونستیم تموم کنیم، الفصل العاشر، که به بحث تقابل واحل و کثیر میپرداختش. همینطور دیگه از قبل کسیدی نمونش به همجا رسیدیم. یعنی شیخ انصاری میگفت بعد از پنجشنبه و جمعه دیگه همه عوام میشه.
نه
اصلا یادش بود. بله اصلا آشه نه. از شبت که ایشون میگه که خب سواله که واحد و کثیر ما با انقسام بالاخره داشتیم ادعای دعویت میکردیم دیگه، دعویت واحد و کثیر، تقسیم هم روی وجود داشت میومد، وجود واحد وجود کثیر. حالا واحد و کثیر چه جور با هم تخالف و بلکه تقابلی دارن؟ چه نوع تقابلی دارن؟ آیا تقابل به ذات یا تقابل به ذات نیست، یعنی حقیقی نیست، به ذات نیست بالعرضه؟ از میخوام از شبت که میگه خب تقابل رو اگر بخوایم به ذات بگیریم، مثلا بعضیا گفتن اینها واحد و کثیر رو باید متضاعف با هم میگه دید، مثل متضاعفین بالا و پایین. خلاصه شما واحد موقعی معنا داره که کثیر داشته باشید، اینا تقابل اینجوری با هم داره. یا اینها متضادن، دو امر وجودی هن که آیت خلاف رو با هم دیگه دارن. یا اینکه اصلا ما هرچی نگاه میکنیم میبینیم این چهار نوع تقابلی که بیان شده اینا مفسر تقابل واحد و کثیر نیست. ما اصلا بیاییم تقابل واحد و کثیر رو بکنیم نوع پنجم از این چهارتا، ما نتونستیم استفاده کنیم برای تفسیر این تقابلی که داریم احساس میکنیم بین واحد و کثیر. خب تا به اینجاش روایت بود، یعنی نقل فرمودن که اینجا اختلاف نظرهایی وجود داره. اما خود مرحوم مؤلف نظرشونه که میفرمان، میگن که من این مواردی که گفته شد رو قبول ندارم. آنچه که در بین واحد و کثیر هست، همین دعیت و اختلافی که داریم احساس میکنیم، از قبیل این تقابل مصطلح نیست و توی اون اقسام تقابل اصلا نباید وارد شد. موقعی که موجود مطلق رو بر می‌داریم تقسیمش می‌کنیم به واحد و کثیر، صحنه‌ای که پدید میاد یک صحنه یه نوع کثرته دیگه. خود این دو داریم میگیم دیگه، واحد کثیر، خود این یک کثرتیه. خب صحنه‌ای که داره پدید میاد، این صحنه صحنه تشکیکی است. یعنی واحد و کثیر اینجور در برابر هم قرار نمیگیرن، بلکه در واقع با یک نوع تقابل شدت و ضعفی که دیگه اصلا اسمش تقابل هم نیست، یک نوع کثرت شدت و ضعفی، کثرت مراتبی بین اینها برقرار هستش. مثل اون کاری که ما انجام دادیم، وجود خارجی و وجود ذهنی رو تقسیم کردیم. متضاد اینجا متوجه میشیم که ایشون اونجا اختلاف بین وجود خارجی و وجود ذهنی رو چجوری میدیده؟ تشکیکی میدیده. فلذا بعضی ها که از وجود ذهنی تعبیر میکنن به وجود ذلی، انگار به تقریر مرحوم علامه نزدیکترن. وجود سایه، وجود ذلی، یعنی وجود خفیف واقع. وجود ذهنی وجود خفیفی از واقع.
شبه میشه؟
بله؟ نه شبه نه. اتفاقا به اصطلاح اگر که تشکیکی باشه، حالا بهش میان نشاط ماهیت، من یه اسمی آوردم ازش. حالا بماند چون خود این اختلافیه. این معلوم شد که نگاه ایشون اونجا این بوده. خب نیازی نبوده و تذکری هم نداده، مثلا ما رو متوجه این داستان نکرد. یا یا اونی که بالفعله با اونی که بالقوه است رابطه شون تشکیکیه. خب بالقوه ضعیفتر از بالفعله، ولی بالاخره بالقوه و بالفعل تو مسیر همند. بالقوه یک چیز و بالفعل یک چیز تو مسیر همند.
یه جایی نمیشه
گفت،
اینجا
دیگه
قطع میشه، میاد
توی
مثلا
بلفه شدت و ضعف دیگه،
یعنی یه جایی
برش
نداره مثلا،
میگه
اینجا دیگه
تموم شد. اگر مثلا دو سر یه چیز رو دارید میگیرید مقایسه میکنید، خب چرا اونجا یه فاصله احساس میشه؟ مثلا میگیرید بذر رو با چیز مقایسه میکنید، با محصول مقایسه میکنید، خب معلومه، خب فاصله خیلی زیاد. اما اگر این مقوله بلقوگی رو که یه مقوله هستی شناسانه است اینو بگیرید دنبال کنید، تا بلفه هم تو پیوسته است، یعنی واقعا از بالقوه تا بالفعل یک وجود کشداره. یه قطعش رو شما میتونید ببینید خب، ولی واقعیت خارجی چیه؟ واقعیت خارجی یک پیوستگی است از این نقطه بالقوه تا بالفعل، یعنی در واقع این پیوستگی هستش. فلذا این دوتا نسبتشون با همدیگه واقعا نسبت تشکیکی است، بالقوه و بالفعل.
ما بیاییم ترسیم سنایه بکنیم بخش کسرت رو، بگیم یا واحده یا غیر واحد، اینجا دیگه تشکیک معنا پیدا میکنه؟
مراد از غیر واحد میشه چی؟ مراد از غیر واحد میشه چی؟
داره.
خب ایشون معلومه اینجا وحدت رو یه جوری داره میبینه که کثرت رو یه جوری داره میبینه که وحدت توشه دیگه. خب میگه ما کثیر رو اساساً با همین وحدت تشکیلش دادیم. دو رو ما چجوری تشکیل دادیم؟ مثلا یه وجود دو فرض کنیم، گفتیم دیگه وجود کثیر، گفتیم وجود انسانی تو مصادیق، تو لایه مصادیق وجود انسانی، وجود کثیر. یعنی شما یه وجود یک تصور کنید میشه یک انسان، یه وجود دو تصور کنید این دیگه کثیر. خب وجود دو، وجود دو رو که نگاه میکنیم یک توی این دو حضور داره، یک توی این دو حضور داره، به خاطر همین ارتباط، ارتباط اینجور انفصالی و تقابلی نیست. با همین یک هاست که داریم کثیر درست میکنیم، نسبت میشه نسبت تشکیکی. پس بین واحد و کثیر میگه این تقابل، میگه من چرا تقابل قبول نمی کنم؟ میگه چون بین هیچ کدوم از اقسام تقابل اینجوری که من گفتم رابطه شون نیستش، که ما به اختلاف برگردد به ما به اشتراک. الان شما دو رو چجوری دارید؟ به خاطر ما به اشتراک، به خاطر یک، درسته؟ یه یک دارید که اونجا دو تا داریدش، دو تا یک دارید. ما به چیز، ما به اختلاف داره برمیگرده به ما به اشتراک. بفهم
همون
فقط ضعیف شده. آره دیگه اینجوری دارم تصویر میکنم دیگه.
شدت و ضعفش خیلی دارای مراتب متعددی هست. بزنیم رو دو میشه.
خب اگر که واحد رو خود یک بگذارید، در واقع این پرش که دارید میفرمایید محسوس نیست دیگه، درسته؟ واحد اگه خود همین یکه باشه، یک انسان، یک انسان تا دو انسان بخواد تشکیکی حرکت بکنه چجوری میخواد حرکت بکنه؟ واحدش اصلا همینه. شما واحد رو هر چقدر بخواید خردترش بکنید به اصطلاح شاید بتونید، حتی دیگه یه وحدت کثرت دیگه میشه ها، شاید بتونید، و این به اصطلاح تشکیک حالت پیوستاری خودش رو بیشتر نشون میده. اما اگر شما یک رو یعنی واحد رو همین الف قبول کنید، خب الفان واقعا تشدید یکه. توجه خوبی دارن میکنن ها؟
تشدید یک هست
آله.
تا به صورت پرشیه،
نه پرشیه
پیوستاری نداره.
نه ارزم اینه، ببینید شما موقع که یک رو قبول میکنید دیگه اینو پرش نمیبینید. یک خب تشدید یک میشه چی؟ میگه یک و یک دهم. اینو این از کجا اشتباه آوردی؟ تشدید یک میشه دو. یعنی اساسا درشت دیدی شما، میگی بابا یک دو خیلی درشته این دو.
یک و نیم تشدید چی؟
یک و نیم،
یک و هفتاد تشدید چی؟
احتمال داره به لحاظ فلسفی اصلا چیز نباشه، پذیرفته نباشه. نیم یعنی چی؟ اصلا شاید پذیرفته نباشه.
یعنی
ماها یه جوری
اونجوری وحدت داره، تشکیل داره دیگه، هم وحدت هست ولی تشکیل.
نه دیگه به این معنا که نه، واقعا دو دارید شما، واقعا دو دارید. خب وقتی یه وجود شدیدتر دارید، خب
یه وجوده
شدیدتره، خب ولی شما دارید با یه چیزی مقایسه میکنید دیگه، میگید این بهره وجودیش بیشتره. خب حالا یه موقعی بود امور کیفی داشت بهش نگاه میشد، خب اینو ما احساس نمیکردیم. حالا که داریم شماره میندازیم، درسته؟ خیلی داره به چشم میاد. بلیزه ایشون میگن که ببین از یک یهویی میریم دو، وسط یه جوفی درست میشه. خب از یک یهوی میریم دو برابر. اینجا نمیخواید یه کاری بکنید یه خورده همچین ملایم در باشه بحث بشه اینا؟ معزه این بود که اگه تو موقف یک بیایید بلاز حکمی، یک تشدیدش همون، تشدیدش همون، تشدید یک همون بلاز حکمی. عرض میکنم ببین واحد شما دارید اینجوری میگیرید، واحد رو کوچیکش کن. موقعی که میگی یک و یک دهم، شما واحد رو عملا کوچیک کردید. شما میگید واحد یکه، خب ولی اینجوری نیست، عملا واحد رو کوچیکش کردید.
واحد
دیگه واحد نیست، واحد همون یک دهمه. یعنی اونجوری دارید تقسیم میکنید، میگید نه تازه کوچیکترش هم کردید، خب پس اینم برکن، واحد شما همونه. حالا قرار دادی اشکال نداره. شما میگید آقا ببینید واحد اینه، ولی خب من بالاخره یهتونه تو بازی ها میشمردیم، گفتیم تا سه مثلا چشام باز میکنم یا میام یا برو، بعد یک دو، بعد نیمش اتفاقی نیفتاد، سه رو نمیگفتیم، گفتیم دو و نیم، بعد این واحد عوض میکردیم، بعد این نه بازم تکون نه، دو هفتاد و پنج نه هیچ تکون نه، دو هشتاد. این خواهی واحد رو داری تغییر میدی، پس معلوم اصلا یک دو نبوده واحد، همینی بوده که الان چیز کردی مجبور شدی بهش برسی.
توی اعداد حقود ده بیسی این الان این به قولون رو شاخولش الان دهگانه
هست، دهگانه آره، ده یکشونه، واحدشونه.
این حرف درسته،
اشکال نداره.
تایی ها این
بله بله. بله.
این درسته.
این نسبت
به تشدید ده.
درسته. آره دیگه.
واحد نشد که.
آره. خب دارید اینا دارید واحد واسه اون میبینید دیگه. دارید اینو برای اون واحد میبینید. آیا کاملا اعتباری است؟ حالا این دیگه یه بحث دیگه است. آیا کاملا اعتباری است؟ این دست منه. من میگم که 60 تشدید 30ه. این واحد هم 30ه.
همه شون تشدید یک هستن منطقه به شدت زیاد.
آره دیگه. حالا اینا دیگه تو بحثای ریاضی چیده دیگه. عدد طبیعی یادتونه؟ عدد ریاضیات در ابعاد مختلف توسعه پیدا میکنه. یکیش همین. اصلا بحث منفی، اصلا صفر به عنوان عدد هست نیست، خود یک اصلا یک عدد هست یا نه محل بحثه. این با یه نگاه ریاضی کمی اصلا محل بحثه. یک عدده نمیدونه، اصلا یک عدد نمیدونه بعضی، چه رسد به صفر، چه رسد به اعداد منفی، اعداد کسری، بعد اعداد نمیدونم چی بود، گنگ، نمیدونم چی تو دقت میکنی؟ بعد یه دفعه این وسط مستا بی نهایت. این خب یه میدان وسیعی برای تأمل و تفکر دیگه، موقعی که آره دیگه شلوغ میشه. یعنی میخوام بگم توش اگه وارد شدید یه فضای اینجوری رو در نظر گرفته، به تعبیر فضای علمی هم چیزی رو تا به حال دیده و برای ما بحث درست میکنه. خب الفصل العاشر یه تتمه هم هست بعد میخوام. فی تقابل الواحد و الکثیر. اختلفوا فی تقابل الواحد و الکثیر، هل هو تقابل بالذات اولا. یک تقابل به ذات و به اصطلاح واقعی است یا نه. و علل اول که تقابل واقعی بگیریم، ذهب بعضهم الى انهما متضاعفان و بعضهم الى انهما متضادان و بعضهم الى ان تقابلهما نوع خامس غیر الانواع الاربعه المذکوره. چرا؟ چون هر چی که دقت میکنه اینه تعریف ها بر این تطبیق نمیکنه، تقابل یک و کثیر، واحد و کثیر. والحق ان ما بین الواحد و الکثیر من الاختلاف لیس من التقابل المصطلح فی شیء. اصلاً آنچه که بین واحد و کثیر است، اصلاً اون اختلافی که بین واحد و کثیر است از قبیل تقابل مصطلح نیست. لأن اختلاف الموجود المطلق بانقسامه الى الواحد والکثیر اختلاف تشکیکی. موجود مطلق رو که تقسیمش میکنیم به واحد و کثیر، در واقع این یک اختلاف تشکیکی رو پدید میاره و اساساً موجود مطلق رو شما اختلافی موجود مطلق رو اختلافی غیر همچین اختلاف نمیتونید براش تصویر کنید. وجود بله، انقسام وجود به واحد و کثیر منظور کل وجوده دیگه.
مطلق وجود
به نظر میرسه که انگار مثلا حالا ما بیشتر مثلا اینجوری ارتباط راحت تری میگیریم. مطلق وجود، الموجود و المطلق، حالا دیگه این اطلاقشو به معنای اون اطلاق از قیود و اینها نگیریم که یک چیزی. یعنی موجود رو من حیث و هیه من حیث و هوه موقع که بهش نگاه میکنید میشه مطلق وجود. خب موقعی که اینو تقسیمش میکنید به واحد و کثیر نمیتونه اختلافش از تشکیک خارج بشه. اصلا مطلق اختلاف ما چجوری ترسیم کردیم تو بستر وجود؟ گفتیم اختلاف کلن تو بستر وجود تشکیکیست. یرج و تشکیک رو توضیح میدید برای ما، یرج و فیه ما به اختلاف الا ما به ما به اتفاق. میگه موارد دیگر رو هم من یادتون بیارم، موارد دیگر همه همینطورن. نظیر انقسامه الى الوجود الخارجی و ذهنی و انقسامه الى ما بالفعل و ما بالقوه و الاختلاف و المغایره التي في كل من اقسام تقابل الاربع يمتنع ان يرجع الى ما به الاتحاد. میگه این در حالیه که میگه چرا نمیتونم بگم یکی از این تقابل‌های چهارگانه است، میگه این ویژگی تشکیکیت تو هیچ کدوم اونا نیست. خب اختلاف و مغایرتی که بین اقسام تقابل هست، آقا تقابل چهارگانه چند تاست؟ ایشون میگه این چارتا رو اگر نگاه بکنید توش اینو نمیبینید. یمتنه ان یرجع الى ما به الاتحاد، اختلاف اینها نمیتونه، یعنی شما نمیتونید یه چیز پیدا کنید که تو دو طرف این مشترک، یکی خود شدیدتر اونو داره، غلیظتر اون رو داره، اینجوری نیست. فلا تقابل بین الواحد و الکثیر، یعنی اصلا از فکر تقابل در بیا بیرون، اختلاف اینا تقابل نیست. به شیء من اقسام تقابل الاربعه، میگه حالا میریم توی اون فروعاتی که از این تقسیم ها و اینا اونجا جاش میکنیم، نه اصلا از فضای تقابل در بیا بیرون، فضای تقابل اصلا نیست. خب بله میگه ببینید اگه چارچوب تقابل رو بخواید حفظ بکنید، نوع جدیدش هم به درد ما نمیخوره. این اصلا تو چیز نیست، تو ردیف تقابل نیست، تشدیده، کسرت تشکیک، تشدیدی، تشکیک. خب اما تتمه به چی میپردازه؟ تتمه میگه که این تقابل ایجاب و سلب، تناقض و تقابل عدم و ملکه چه جور تقابلیه؟ چرا اینو میگه؟ تقابل دو قسمت کرد، درسته؟ گفت که یا امران وجودیان تقابل نمیشون، اون تضاعف اونجا اومدش، درسته؟ تضاعف و تضاعف. خب میگه یه نسبته بین هم دیگه، بین هم، یه نسبت تقابل با هم دیگه دارن. این با این تقابل داره. خب امران وجودیان میفهم، اما توی شاخه دوم تقابل گفتش که امران وجودی ها نیستن، امر وجودی مع امر عدمی. خب اگه مطلق میشه تناقض، خب سلب و ایجاب، اگر در جایی که شأنیتش رو داره میشه عدم و میشه ملکه و عدم اون ملکه، درسته؟ اینجوری بود دیگه. بعد یه سوال فلسفی پیش اومده و اون هم این که خب ببینید موقعی که وجود هست، خب عدم که نیستش که، اینا چطور یقه هم دیگه رو گرفتن؟ تقابل، اینا چجور با هم دیگه تقابل دارن؟ موقعی که این هست اون یکی که نیست، چطور نسبت تقابل بین اینها هست؟ تقابل نسبته، خب چطور نسبت تقابل بین اینها هستش؟ و همینطور ملکه و عدم، خب بینایی هر موقع که هست، خب کوری نیستش که، کوری وقتی که هست بینایی نیست، اینا چطور با هم دیگه تقابل دارن؟ سوال خوبیه ها. ایشون میگه واقعش تقابل حقیقی خارجی نیست، عقلی نمیشه کارش کرد. تقابل عقلیه، یه نوعی از اعتبار درش هست،
تناقض هم همینه،
عقلیه. بله تناقض همینه دیگه، سلب و ایجاب همینه دیگه، تناقض. میگه بین ایجاب و سلب یعنی متناقضین. آها اون یکی نیستش که، نیست که یقشو گرفته باشه که. تو متضاعفین میگفتن همدیگه رو گرفت، اینا اینجوری هم متضاد هم همین. اما اینجا که اصلا اون یکی نیستش که، میگه این بله کاملا درسته، این تقابل، تقابل حقیقی خارجی نیست. الان دو نفر دو چیز با هم دیگه تقابل دارن، بلکه یک اعتبار عقل اینجا ما احتیاج داریم، عقل باید ببینه این رو. بله
نابینایی و بینایی وجود نداره؟
نه نه، ببین شما مطلق که نمیگید، مطلق که شما نمیگید، این عدم ملکه بود این که فرمودید. ببین بینایی الان هست، نابینایی این با این عدم و ملکه است. خب این بینایی بره، نابینایی الان هست با ملکش که بیناییه، اینا با هم دیگه تقابل دارن، تقابل عدم و ملکه دارن. میگه خب دائما یه ورش نیستش که، تقابل یه نوع نسبت و رابطه است. بعد خب باشن دارن. میگه ببین عقل طرف مثلا سلب رو، این رو یک طعمی از ایجاب بهش میده، مقابل میگذاره جلوی چی؟ جلوی وجود. یعنی وجودی که هست عدمو، عدمو چیکار میکنه؟ زنده میکنه. عقل عدم این وجودو زنده میکنه، در برابر این قرار میده. بدون اینم نمیشه تقابلو دید. بس اینه که تقابلو دارید میبینید شما. آقا هستید همراهی؟ دقت میکنی؟ بحث اینه که تقابل رو داریم میبینیم. یعنی موقع که از یه حکیم میپرسیم شما این تقابل رو داریم میبینی الان؟ این با اون تقابل داره. آره. بعد میگیم خب اون که نیست، شما چطور داریم میبینی؟ میگه نه ببین من عقلم اونو الان اومده در واقع یه حظی از وجود بهش داده، سلبو مثلا الان وجود هست، عدمو یه حظی از وجود بهش داده، جلو این قرار داده. به خاطر همین الان من واضح دارم تقابل این دوتا رو میبینم. البته واقعا فقط وجودش، وجوده که الان این بیرون هست، یا واقعا فقط عدمه که این بیرون هست. این بحثیه که بحث خود
متقابله دیگه، یعنی همونطوری که وجود عدم رو به ما میفهمونه، عدم هم وجود رو به ما میفهمونه.
آره بحث فهم الان نیستا، بحث اینه که به فیلسوف میگیم شما الان داری دقیقا میبینی تو این خارج تقابل بین این دوتا هست؟ میگه بله قشنگ دارم میبینم. میگه این مثلا موجودی که الان چشم داره با نابیناییش تقابل داره بیناییش. میگه الان بیرون داری میبینی، خب نابینایی نیستش که. از میخوام من مثال عدم رو نبایست میدادم، عدم ملک. این تو فضای سلب و ایجاب، وجود و عدم یه چیزی رو در زمین. میگه خب عدم ملکه هم همینطوره ظاهرن، درسته؟ میگه ولی یه نکته‌ای هستی عدم ملکه. میگه ملکه کجاست؟ اونجایی که شأنیتش رو داشته باشه، درسته؟ ملکه صفت و دارایی و برخورداری یک وجودی است که شأنیتش رو داشته باشه. یادتون هست درباره عدم ملکه گفتیم احتیاج به موضوع داره، یادتون هست دیگه، احتیاج به موضوع داره. بعضی‌ها گفتن اینو یه خورده بزرگترش کنیم. خب این جایی که شأنیتش رو داشته باشه، شأنیتش رو داشته باشه. خب حالا اگه نباشه، به خاطر اون شأنیته که زمینه اون صفت رو دارد، زمینه اون صفت رو داره، یه انگار اون صفته یه حظی از وجود داره، با اینکه عدم اون ملکه است، ولی عدم ملکه به خاطر اون موضوع که شأن این رو، حامل شأن اینه، یه حظی از چیز پیدا کرده، حظی از وجود پیدا کرده. فلذا ملکه با عدم موقعی که درگیره مفهوم تره، با عدم موقعی که درگیره مفهوم تره. خب اینو بخونیم، بقیهش هم تو مزد تعمل کنیم. جارم دیگه خب ما از هم داریم تعجب میکنیم، دیگه داریم تعجب میکنیم چطور میگه من شما تو فقط وجود رو میبینی، چطور تناقض عدم رو با این داری میبینی؟ عدمش ها، نه مطلقاً عدم، نه چطور تناقض عدم اینو با خود این داری میبینی؟ یعنی من یه چیزی دارم میبینم، اگه فقط وجود بود که من خب وجود رو دارم میبینم، گزارش دارم میدم، نه میگم من دارم تقابل میفهمم بین وجود و عدم. میگه خب اون نیست که، عدمه که، چجوری داری تقابلشون رو میبینی؟ میگیم که نه، عقل ببینی عدم رو یه حظی از وجود بهش میده و این تقابل رو قشنگ جلو چشمش میبینه، میبینن که این دوتا با هم دیگه تقابل دارن. خب التقابل تتمه، التقابل بین الایجاب و سلب لیس تقابلا حقیقیا به این معنا، خارجیا به این معنا. حالا بعد توضیح میده، میگیم که خب ما اصلا به عنوان یک واقعیت داشتیم اینو تحویل میگرفتیم، و اینا که آب بیاریم تخیل کنیم شما مثلا چند جور تقابل تصور کردید، ما اینو تبدیلش میکنیم به 20 تا 200 تا، به عنوان واقعیت داریم هی میگردیم ببینیم چند نوع تقابل، نه 4 تا است تموم شد، 5 تا نباشه، با اینا تقابل حقیقی اگه نباشه دیگه ارزشی نداره که. میان سب کن بابا، عجله نکن. بل عقلیون، خب به نوع این منال اعتبار، و منظورم این نیستش که داره جعل میشه ها، قرارداد میشه همینطور اختراعی و اینا، نه منظورم این نیست، منظور اینه که این تقابل جلوه چشم نیست، عقل میبیندش به نوع امنت، لعنه تقابل نسبتون خاصتون بین المتقابلین. میگیم آقا چرا شما قبول کردی آخه این سخن رو، چرا اینو داری به ما میگی؟ میگه ببین راست میگن، تقابل یه نسبت خاص، نسبتی بین متقابلینه، درسته؟ یه نسبت خاصیست بین متقابلین، دو چیزی که هر یک از اون اقسام تقابل یه نسبتیست بین متقابلین، از جمله بین متناقضین. و نسب وجوداتون رابطه قائمتون بین طرفین، نسبت اگر هست، نسبت وجود رابطه قائم بین طرفین، موجودین محققین، طرفینی که موجودند و محققند، و احد و طرفین فی تناقض، تناقض چی شد؟ تقابل سلب و ایجاب بود، درسته؟ و احد و طرفین فی تناقض هو سلب و لذی هو عدمون و بطلان. الان اگه وجود الف هست، عدمش مطابق بحثی که ما داریم میکنیم، عدمش با او تناقض داره، تقابل تناقض داره. خب عدمه که اصلا نیستش که، بطلان اصلا. لکن العقل یعتبر السلب طرفا للایجاب. عقل اینجا میاد سلب رو که نیست زندش میکنه، طرف ایجاب قرار میده. فیرا عدم جواز اجتماع هما لذاتی هما. بعد میبینه که اینا ممکن نیست، جواز به معنی امکانه، میبینه که اینا ممکن نیست با هم دیگه جمع شه. خب به خاطر ذاتشون، لذات هما، لذاتی هما. میگه خب باشه فهمیدیم، اما خب تقابل آدم ملکه هم همین جوریه. میگه نه، راستش آدم ملکه یه مقداری اوضاعش بهتر از اینه، آدم و ملکه. و اما تقابل آدم و ملکه چه جوریه؟ این چه جوری داری میبینی؟ میگه فلل آدم فیه حزن من التحقق، مثل این اوضاعش رخیم نی. خب آدمون و بطلان، گفت چی؟ آدم یا سلب، آخه آدم و بطلانه، اصلا نباید باشه بلکه وجود مخدوشه. خب اما توی بحث چیز آدم و ملکه اینجوری نیست. فلل آدم، اینجا آدم چیه؟ آدم ملکه است. فلل آدم فیه حظ من التحقق، چطور؟ چرا؟ لکونهی آدم صفته، به خاطر اینکه آدم یه صفتیه، من شأن الموضوع ان یتصف بها، موضوع شأنیت اینو داره این ور اون ور میکشه، درسته؟ شأنیت اون صفتو نداره ها. آدم ملکه آدم یه صفتی است که موضوع داره شأنیتشو این ور اون ور میکشه، شأنیتشو داره. خب فینتزع آدمها من عدم این ملکه، از این موضوع داره یا از شأن این موضوع داره انتظار میشه. و هاذ المقدار من الوجود الانتظائی کاف فی تحقق نسبه، یعنی اینجا اوضاع اونقدر وخیم نیستش که بگیم عقل میاد اعتبار میکنه، نه، همین حد از تحقق کافیه در این که بگیم اینا میبینی؟ میبینی تقابل هست بین ملکه و بین عدمش، میبینی تقابل هست، درسته؟ یا بین عدم ملکه و ملکه یک نوع تقابل هست. میگه این شأن در مرتبه شأن که واقع بشید، درسته مرتبه عدم ملکه است، ولی خب مرتبه نوعی از بهره وجود برای ملکه هم هستش. اعتبار به همین معنا که ببینید عقل نه که از پیش خودش داره کاری انجام میده، بلکه عقل کاملا در تأثیر از واقع، کاملا در تأثیر از عینیت داره سلب و میفهمه، سلب و میفهمه، به تعبیری سلب و زندش میکنه که رابطه بین وجود و سلب رو ببینه، میبینه. نه، نه، اونجا نه، نه.
اون...
بله.
یه واقعا اینجوری که عقل داره از خارج این رو مثلا دریافت میکنه و یه اون فرماش که شما بودید اعتبار
خارجیست، خارجیست.
خارجی
نه، خارجیست، کاملا خارجی. همین جوری هم که الان ما توضیح دیم خارجیست. واقعا این تقابل توی نفس الامره. منتها ایشون، ببین ایشون داره چی میگه. میگه ببین الان این تقابل خارجی جلوی چشمه. میگه خب این اگه میخواد تقابل خارجی جلوی چشم باشه، من باید دو تا چیز بیارم که اینا شاخهاشون تو هم فرو رفته باشه، درسته؟ میگه خب ندارم من اینو، میگه الان بیرون ندارم. نفس الامریت داره ها، خب ولی میگه پس به خاطر همین عقل میاد چکار میکنه؟ سلب و میاد یه حظی از وجود بهش میده، بعد نگاه میکنه میبینه این دو تا لذاتی ما با هم درگیر، سلب و ایجاب. تمام
تقابل تضاد و اینا اونجا یه چیزی که جلو چشم مثلا شاخ به شاخ
متضاده این دو امر وجودی هم دیگه. بله
بله این رو متوجه میشه این صحابه رو
یه تقابله جلوچشه بله این اصلا جلوچش
نیست
اینجا هم عقل
داره
این
کار میکنه دیگه.
توی متضاده اینجوری نیست، توی متضاده
این عقل داره این دریافت میکنه دیگه.
حالا فعلا دعوا رفته اون طرف، بریم حالا اون طرف. آره ایشون میگه خب اینی که دارید میگه متضاده این اینطوریه، میگه متضاعفان خب البته حالا خب، ولی متضادان دو امر وجودی بودن که با هم
نهایت بعد داشتن.
آره نهایت بعد رو داشتن و این تضادی که با هم دیگه داشتن، این تضاد رو ما توی دو تا چیز مشاهده میکردیم، یا اونا توی یک موضوع میبایست جمع میشدن تا این تضاد پدید میامد. یادتون هست دیگه گفتیم اینجا ما میگفتیم موضوع واحد احتیاج داریم، درسته؟ برای متضادان موضوع واحد احتیاج داشتیم و الا تضاد شکل نمیگرفت. اگر که موضوع واحد ما نداشتیم تضاد شکل نمیگرفت. ایشون میگه امر متضاد زدش رو که اجازه نمیده باشه، که شما تضاد بین این دوتا متضاد رو از کجا فهمید؟
اینکه موضوع واحد دارم از استدلالی که این رو برای ملک و آدم ملکه.
خب اینجوری میتونید بگی؟ سوال رو دوستان متوجه شدن؟ سوال روشنه؟ ایشون میگه ببین وجود و سلب رو ما فهمیدیم، ایجاب و سلب رو فهمیدیم. بله میگن که هارون رشید میگه من یه بار رفتم میگم بهلول یه چیز گذاشته، یه الوار گذاشته، زیرشم یه سنگ گذاشته، میدو میره اون طرف این من میره بالا، بعد میگه میاد این طرف اون من میره بالا، بعد هی وای میسه سرش رو میخارونه، بعد دو مرتبه میدونه اون طرف. بعد اومد بهش گفتش که بهلول امرو دیگه چته؟ گفتش که من هر کاری میکنم نمیتونم این دوتا رو با هم داشته باشم. بعد میگه خب بابا هر عاقلی میفهمه دیگه، این دوتا که نمیتونن با هم دیگه باشن. میگه جدن هم واضحه، پس چرا من نمیفهمم؟ میگه که خب از تو که خیلی انتظاری نمیره. میگه خب تو چرا نمیفهمی؟ میگه من میفهمم بهت دارم میگم دیگه. میگه نه ببین برو اون دو سر چیز رو نگاه کن، دو سر الوار رو نگاه کن. میره نگاه میکنه یه سر الوار نوشته دنیا، یه سر الوار نوشته آخرت. میگه که من هرچی اون ور میرم اون میره اون از دست میره، این ور میرم این از دست میره و اینا. بعد میگه که اما عجیب اولین بار دیدم تو داری ادعا میکنی میفهمی اینو. میگه من توان نهیده بودم بفهمی تو یه همچی چیزی رو، ولی من که هرچی زوزم ندوزم جمعش کنم. ولی به هر حال این سلب و ایجاب، سلب و ایجاب قبول آقا قبول. بله اگه وجود شی باشه عدمش باشه وجوده. حالا این دوتا چی میخوام با هم تقابل کنم؟ چون میگه تو متضادان هم همینطوره دیگه. متضادان چی بودن؟ سفید و سیاه. سفید که باشه دیگه سیاه نمیتونید داشته باشید، سیاه باشه سفید نمیتونید داشته باشید. این دوتا با هم دیگه چجور تضادی دارن؟ باز میخوام چجور تقابلی دارن؟ یعنی تقابلشون رو چجور میخواید نشون بدید؟ نمیتونید نشون بدید. خواه کنیم عدم ملکه رو تازه درست کردیم، خوشحال بودیم ایشون یکی دیگه هم از
ملکه. عدم ملکه هم شما با همون منطق باشید درست؟
بله
عدم ملکه رو با همون منطق خیلی میخواستید درست بودیم، یه حضی از وجود بهش میده.
بله اونم تازه اونطوری درستش کردیم. مسئله چیه؟ مسئله اینه که دو طرف که میخوان تقابل با هم داشته باشن باشن دیگه، تشریف داشته باشن که تقابل با هم داشته باشن دیگه. چون نسبتون چی؟ آره نسبتون خاصتون بین المتقابلین تضاد رو چکارش کنیم؟ بهش فکر میکنیم تا جلسه بعد. و هاذا المقدار من الوجود انتزاعی کاف فی تحقق نسبه. خب صلوات معلومت کنیم. خب ما وارد مرحله بعد میشیم. المرحله تو تاسعه فی السبق و اللهوق و القدم و الحدوث فیها و فیها سلاست و فصول. خب بریم یه چند دقیقه من فقط کلیات مرحله رو خدمتون تصویر میکنم. مرحله جذابیه، پیشا پیش بگم بهتون مرحله جذابیه. البته اینجوری که ما داریم میخونیم تون تون میخونیم کلن گفتمون میشه، ولی مرحله جذابیه. جا در نفس آدم چیه جذابیه؟ آره چون از حلول هم شما هی تون 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 بشه پوین در اینجا آخر آدم بعدش میاد، ولی چاره نیست انصافا گفتم دیگه. این مقطعی که ما توش هستیم مقطع اطلاعات فلسفی است، مقطع اندیشه فلسفی نیست. ما البته باز سعی میکنیم یه خود ملایم تر بشیم. خیلی یه تصویر کلی من درباره فصل خدمتون عرض بکنم، عرض میخوام درباره مرحله بگم و ببینیم آیا میرسیم وارد مرحله وارد فصل یک بشیم یا نه. سه تا فصل داره. ببینید اینجا بحث همونطوری که توی عنوان معلومه در سبق و لهوق و قدم و حدوثه. اینا دو تا بحثن. بحث از سبق و لهوق بحث از پیشی و پسی و نوعی ناهمردیفی و ناهمرتبگیست. خب حالا بعد نمیداری درباره اهمیت بحث توزیم. بحث قدم و حدوث بحث وجود بعد عدم، وجود با سابقه عدم و وجود بدون سابقه عدم. همینطوری شدن احساس میکنم بحث دلکشی. وجود با سابقه عدم، وجود بدون سابقه عدم. این با سبق و لهوق یک تفاوتی داره، زاویه نگاه اصلا فهم. یه بعد توش هست دا درسته؟ بعد وجود بعد. خب از اینجا گیر میکنه به اون بحث سبق و لهوق. اونجا مفهوم کلیدی توش بعده. خب بعد جزء مباحث فلسفی است. بله این جزء مباحث عام وجود شمرده شده، یکی از اون معدود مباحثی است که مرحوم علامه خودشون تصریح کردن به این که این بحث فلسفی است. ایشون توی ابتدای فصل اول میگه ان من عوارض الموجود به ما هو موجود. این چی بود توی مقدمه‌تونه؟ تعریف بحث فلسفی بود دیگه، درسته؟ ان من عوارض الموجود به ما هو موجود از سبق و لهوق. میگه سبق و لهوق یه بحث فلسفی ها، فکر نکنید یه دفعه رفتیم توی مثلا علم و اینها. نه ما هنوز فلسفی. خب حالا جای سوال هست که میگیم اتفاقا ما میخواییم از مرحله از سبق و لهوق زمانی میخواییم کوچتون بدیم، میخواییم نجاتتون بدیم. انواع و اقسام سبق و لهوق تصویر میشه، عرض میکنم به همین جهت چیز جذاب. ببینید اینجا گونه هایی از تقدم و ترتب رو بیان میکنه که امکانات تحلیلی ما رو بیشتر در واقع یک نوع آرایش هستی شناختی رو روش کار میکنه. آرایش اینجا اونجا این بعدش خب روی این آرایشه کار میکنه. منتها زاویه های نگاه متنوعی پیدا کرده اند و گونه هایی از پیشی و پسی رو پیدا کردن و معرفی بکنن. با زائقه فلسفی جمع شده است اینها. نه همینطوری، نه واقعا زائقه سختگیرانه فلسفی است. گونه هایی از پیشی و پسی رو شناسایی کردن و ارائه میکنن. ما با تقدم زمانی انس داریم، انس ذهنی داریم، تقدم زمانی. هرچند اگه یه خورده ما رو متوقف بکنن متوجه میشیم تقدم و تأخر زمانی رو نمیفهمیم، اصلا زمان رو نمیفهمیم. یه خورده ما رو متوقف بکنن تقش در میره. خب ولی تقدم و تأخر زمانی رو ما باش معنوسیم. بعد قبل زمان توش حسابی اشراف شده است، ولی انواع دیگری از تقدم هم هست که باید ببینیم و گاهی طول میکشه تا بفهمیم اصلا، تا نوبت بشه به اینکه ببینیم. این اون چیزیه که ما توش الان وارد شدیم. درباره ساختار مرحله بخوایم بگیم، مولا صدر را، مرحوم مولا صدر را اول حدوث و قدم رو بحث کردیم، حدوث و قدم. ولی خب اینجا ایشون چیکار که اول سبق الحقوق رو بحث کرد؟ به نظر میرسه بهتر هم همینه، اول سبق الحقوق رو بحث کنیم، اونجا یه دیدگاه وسیع درست کنیم، بعد تو بحث قدم و حدوث که اومدیم اونجا، چون از کردم از یه بعد تغذیه میکنه، قدم و حدوث از بعد تغذیه میکنه، اونجا یه خورده با به اصطلاح پنجه های قوی تری شروع کنیم به باز کردن اون کلاف و حلاجی کردن و ورز دادن بحث. هرچند بالاخره سبق الحقوق بحث مستقلی از حدوث و قدم. مرحوم خواجه نصیرم اول حدوث قدم رو مطرح کرده و جناب آقای سبزواری هم اینجوری هم نیستش که اینجور برجسته سبق الحقوق رو مطرح کرده باشه. حالا الان سبق الحقوق رو اینجا یه فصل مطرح میکنه، ولی مرحوم علامه توی نهایه خورده مفصل ترش میکنه. سبق الحقوق و قدم و حدوث هم اونجا یه مداری مفصل ترش میکنه. سه تا فصل داره. الفصل الاول فی معنى السبق و اللحوق و اقسام هما و المعیه. معیه قاطی سبق و لحوق نیستا، تو ردیف این بحث هست، ولی نه سبق نه لحوقه، نه سبق و لحوقه، معیه هست. خب این فصل اوله. فصل دوم فی ملاک سبق و اقسامه. جالبه، معنای ملاک رو میگه، اقسام ملاک رو هم میگه. اینجا مختصر، توی نهایه ماشاءالله قشنگ با توضیحات و اینها. الفصل الثالث فی القدم و الحدوث و اقسامه ما. معنای قدیم و حادث رو میگه، اقسام حدوث و قدم رو میگه. اینم با مزه است. اما الفصل اول فی من از سبق و لهو و اقسام هما و المعیه، اول تعریف میکنه سبق رو و معیت رو و بعد اقسام سبق و لهو رو میگه. چیا میگه؟ یک، سبق زمانی در برابرش لهو دیگه، لهو زمانی. سبق میفهمیم، لحوق یعنی همین بعدیت، لحوق. سبق زمانی. خب این چجوری منشأش چی، از کجا زاییده میشود؟ خب موقع که در نسبت با زمان میسنجیم دیگه، زمان و زمانی. از سبق و به طبع، این دومین نوع از سبق و لحوق. موقعی که به اصطلاح من حیث الوجود نگاه میکنید، مثلا علت ناقصه بود. و منها از سبق و بالحیثیه. خب ایشون توضیح میدن، میگن من حیث الوجوب. و منها از سبق و بالماهیه، و یسما ایضا التقدم به تجاوهر، تقدم ماهوی. خب حالا اینا رو آشنا میشید اینا دیگه چیه. و منها از سبق و بالحقیقه، اینو جناب ملا صدر رو فرمودن، و منها از سبق و تقدم به دهر. جالبه، تصویرش خیلی جالبه، تقدم و تأخر دهری، دهر. و منها از سبق و تقدم به رتبه، تقدم رتبی، تقدم طبعی. مون بالا گفت اینجا تقدم رتبی، اینا با هم میگه چه فرقی بود. و منها از سبق و به شرف. آدم احساس کنه بحث حالا چیز جامعه شناختی شد. از سبق و به شرف. آره، اینجا فضل و مزیت موقع که مطرح میشه یک نوع سبق و لحوقی میشه ترک کرد. یه چیزی هم توی نهایه گفته اینجا نمیگه، سبق و لحوق بالحق توی نهایه میگه، که حالا ما بالاخره موقعی که داریم میخونیم اینو میخونیم دیگه، حالا تو دورش میاد. آره، این دوتا رو باید فرق بذاش بینش. بالحق الفصل ثانی فی ملاک سبق فی اقسامه، و الفصل ثالث هم فی القدم و الحدوث و اقسامه. ما خب صلواتی مرمت بفرمایید.